بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه، عصر زیبایی داشته باشید و کنار عزیزانتون سلامت و سربلند باشید و جان زیباتون بیشتر از پیش غرق روشنایی و مهر باشه. به یاری خدا جلسه 37 کلاس دقوقی رو شروع میکنیم. ابیات 224 تا 229 رو با هم میخونیم. پا رهانت روبهان را در شکار، وانز دم دانند روباهان قرار. عشقها با دم خود بازند کین، می رهاند جان ما را در کمین. روبها پا را نگهدار از کلوخ، پا چون ابود دم چه سود ای چشم شوخ. ما چو روباهان و پای ما کرام، می رهاند من ز صد گون انتقام. حیله باریک ما چون دم ماست، عشق ها بازیم با دم چپ و راست. دم بجنبانیم ز استدلال و مکر، تا که حیران ماند از ما زید و بکر. خب سه بیت اول رو هفته قبل هم خوندیم، دیگه اونا رو تکرار نمی کنم. مولانا در این سه بیت گفت که روباه دم زیبایی داره و پایی داره. اون چیزی که در زندگی روباه مهمه پای روباهه، نه دم روباه. حتی اگر دم روباه قطع بشه باز روباه میتونه زندگی بکنه، ولی اگر پای روباه قطع بشه یا روباه پا نداشته باشه در مقابل کسانی که میخوان او رو بگیرن به هیچ وجه نمیتونه از خودش دفاع کنه. بنابراین شایسته است که روباه بیش از آن چیزی که برای دمش احترام قائله و بیش از اون چیزی که برای دمش ارزش قائله، برای پاش ارزش قائل باشه، به خاطر اینکه پاس که او رو نجات میده و دمه که برای او رنج و زحمت و دردسر درست میکنه. بعد در بیت بعدی میگه ما چروباهان و پای ما کرام، میرهاند من ز صد گون انتقام. ما همه مثل روبا هستیم و پای ما انسانهای کریم و بزرگوار هستند، کسانی که ما میتونیم از اونها بیاموزیم، کسانی که علم واقعی دارن، کسانی که در محضر اونها ما رشد میکنیم، کسانی که میتونن مشورتهای خوب و توصیه‌های عالی برای ما داشته باشن. اونها پای ما هستن و حیله های ما و چاره اندیشی های خود ما و فریبکاری های ما دقیقا مثل دم ما هستن. بنابراین ما یک روباهی هستیم که پایی داریم که عبارت است از انسانهای والا و دمی داریم که عبارت است از حیله های خودمون. اما ما بیش از آن که به انسانهای والا توجه کنیم و سعی کنیم از محضر اونها بیاموزیم و کنار اونها قرار بگیریم، همش به حیله و چاره اندیشی و به دانش اندک خودمون خوشحال هستیم و مغرور هستیم و همین باعث میشه که ما در زندگیمون مدام آسیب ببینیم. مطلقا منظورش این نیست که عقلتون رو تعطیل کنید، منظور کسانی است که عقل ناقص و نارسی دارن و اینها بهتره به جای اینکه به این عقل ناتمام قناعت بکنن و شیفته و فریفته ی عقل ناقص خودشون باشن، بهتره که کنار یک انسان والا قرار بگیرن تا عقلشون پخته و پرورده بشه. اما خب ما انسان ها غالبا این کار رو نمی کنیم، یعنی زحمت آموختن، زحمت تعلم و شاگردی کردن رو به خودمون نمیدیم و انتظار داریم که بتونیم به تنهایی از پس مشکلاتمون بر بیاییم. ما چو روباهان و پای ما کرام، می رهاند من ز صد گون انتقام. انتقام در اینجا یعنی خطر و هر امری که زندگی ما رو به خطر میندازه. فاعل می رهاند من کرام هستند، انسانهای بزرگ، انسانهای کریم، انسانهای والا ما رو از صد نوع خطر نجات میدن. حیله باریک ما چون دم ماست، عشقها بازیم با دم چپ و راست. دم بجنبانیم ز استدلال و مکر، تا که حیران ماند از ما زید و بکر. زید و بکر دو تا از اسمای انسان ها در زبان عربی هستند، به معنی فلانی و فلانی، یعنی انسان ها. هدف این که ما به جای این که از استادان استفاده بکنیم به حیله و مکر و چاره اندیشی خودمون و استدلال های خودمون تکیه می کنیم، اینه که غالبا می خواهیم انسان ها رو حیران کنیم در مقابل خودمون. ما شیفته این هستیم که دل های انسان ها رو به خودمون متمایل کنیم و محبوب باشیم. ان شاء الله هفته بعد راجع به این موضوع کمی بیشتر صحبت می کنیم. همونجوری که می بینید در این ابیات خیلی زیبا مولانا راجع به حیله گر بودن ما انسان ها صحبت می کنه و میگه ما شیفته حیله های خودمون هستیم. سه بیت اول رو من هفته قبل قصد داشتم توضیح بدم، این هفته متاسفانه فرصتی نمیشه که بهش بپردازیم، هرچند خیلی خیلی موضوع مهمی رو واقعا داره مطرح میکنه. و اون موضوع اینه که ما غالبا در ارزیابی سرمایه ها و دارایی های خودمون خطا میکنیم. ما غالبا در تعیین اولویت های زندگیمون اشتباه میکنیم. یعنی چه بسا بیشترین انرژیمون رو صرف مسائل کم اهمیت میکنیم و برای مسائل مهم زندگی اهمیت چندانی قائل نیستیم. به تعبیر استاد استفان کاوی، ما بیشتر زندگیمون رو صرف کارهای غیر مهم و غیر ضروری یا صرف کارهای ضروری و غیر مهم میکنیم و به این ترتیب به خودمون آسیب میزنیم، در حالی که ما باید وقتمون رو صرف پرورش اخلاقیات، پرورش معنویات، پرورش عقلانیت خودمون بکنیم تا بتونیم در زندگیمون رشد کنیم. شما به زندگی روزمره انسان‌ها نگاه کنید، متوجه میشید اون مقداری که ما انسان‌ها دغدغه صورت زیبا رو داریم، دغدغه سیرت زیبا رو نداریم. در حالی که تحقیقات ثابت کرده و نشون داده که کسانی که سیرت زیبایی دارن، حتی اگر صورت چندان زیبایی نداشته باشن، به مراتب شانس بیشتری دارن که یک خانواده خوب تشکیل بدن و عشق پایداری رو تجربه کنن تا کسانی که صورت زیبایی دارن ولی سیرت معمولی یا سیرت زشتی دارن. اما با این حال شما میبینید که آدم‌ها برای اینکه صورت خودشون رو زیبا کنن چه پول‌هایی خرج می‌کنن، چه وقت‌هایی می‌گذارن و چقدر برای آراستن ظاهر خودشون وقت می‌ذارن، مایه می‌ذارن. این دقیقاً همین تفسیری است که مولانا میگه که ما اون چیزی که نجاتمون میده رو فراموش می‌کنیم و توجهی بهش نداریم و اون چیزی که بود و نبودش چندان در زندگی ما تأثیری نداره، اون رو در کانون توجه خودمون قرار می‌گیریم. ما واقعاً باید یاد بگیریم که زیبایی اندیشه بسیار بیشتر از زیبایی صورت برای ما محبوبیت میاره، عشق میاره. این کسانی که از این کلینیک به اون کلینیک، از این مطب به اون مطب، از این بیمارستان به اون بیمارستان میرن برای جراحی های صورت خودشون، اگر واقعاً یک صدم اون رو برای ترمیم زخمای درونیشون و برای زیباسازی درونشون وقت میذاشتن، هزاران بار بیشتر میتونستن محبوبیت به دست بیارن و عشق رو تجربه کنن و خانواده خوبی تشکیل بدن. اما خب ما در واقع سنجش سرمایه های خودمون غالبا به راه خطا میریم. این موضوع رو بیشتر از این توضیح نمیدم، امیدوارم یه زمان دیگه بتونیم بیشتر بهش بپردازیم. موضوعی که از این ابیات زیبا انتخاب کردم که برای شما توضیح بدم، مسئله حیله‌گریه و سالها بود که من آرزو داشتم که این بحث رو کامل کنم و تقدیم کنم به دوستانم، تا الان این فرصت پیش نیومده و من خیلی پراکنده گاهی اوقات راجع به حیله‌گری صحبت کردم، ولی امروز تلاش کردم که مجموعه صحبت‌های مولانا رو و تأملات خودم رو یک کاسه کنم و انشاءالله در قالب یک مقاله به شما تقدیم بکنم. دوستان عزیزم، یکی از ویژگی‌های انسان که خیلی جالبه و خیلی هم عجیبه البته، اینه که انسان میتونه از راه حیله و مکر به اهداف خودش برسه و به نظر میرسه در بین موجوداتی که ما میشناسیم انسان تنها موجودی است که اختصاص داره به حیله‌گری و مکاری. درسته در بین حیوانات با نمونه‌های ساده‌ای از مکر و فریب میتونیم برخورد بکنیم. برای مثال مولانا در چند بیت به نمونه هایی از مکرها و فریبها در عالم حیوانات اشاره میکنه که چجوری حیوانات با استفاده از حیله و مکر شکار میکنن. این نمونه رو فقط آوردم برای که بدونید فقط ما امروز نیستیم که به دنیای وحش و به حیوانات و به مستندهای مربوط به حیوانات علاقه داریم. در قدیم هم راجع به این موضوعات فکر میکردن، تحقیق میکردن، مشاهده میکردن. نمونهش رو در این ابیات میتونید ببینید. مولانا از یک ماری یاد میکنه که این مار میاد روی سینه خودش وای میسته، توی دهنش یه برگی میگیره و کاملا خودش رو به شکل یه درخت یا یک شاخه درخت در میاره. بعد پلنده فکر میکنه که در واقع یک شاخه درخته و میاد که روی او بشینه، این مار پرنده رو شکار میکنه. مار استاده است بر سینه چو مرگ، در دهانش بحر سیدش گرف برگ، در حشایش چون حشیشی او بپاس. حشایش یعنی گیاهان، داخل گیاهان وای میسته مثل یک گیاه. مرغ پندارد که او شاخ گیاست، چون نشیند بهر خور بر روی برگ، در فتد اندر دهان مار و مرگ. یا مولانا تمساحی رو مثال میزنه که دهان خودش رو باز میکنه و به خاطر غذاهایی که خورده و لابلای دندونهاش باقی مونده، کرمهایی در درون دهن او رشد کردن. تمساح دهن خودش رو باز میکنه، پرنده ها میان برای که اون کرمها رو شکار کنن و بخورن و شکمی از غذا درارن، و بعد این تمساح دهانش رو میبنده و این پرنده ها رو شکار میکنه. کرده تمساحی دهان خیش باز، گرد دندانهاش کرمان دراز. کرمان یعنی کرمها. از بقیه خور که در دندانش ماند، کرمها رویید و بر دندان نشاند. مرغکان بیلند کرم و قوت را، مرج پندارند آن تابوت را. چون دهان پر شد ز مرغ، او ناگهان در کشد شان و فرو بندد دهان. یا روباهی رو مثال میزنه که روی خاکا دراز میکشه، روی خودش یه مقداری در واقع گیاهان رو میذاره و بعد کلاغ یا پرنده های دیگه میان کنار او قرار میگیرن و او اونها رو شکار میکنه. روباه افتد پهن اندر زیر خاک، بر سر خاکش حبوب مکرناک. یه دونه هایی رو میریزه روی بدن خودش یا روی خاک، تا بیاید زاغ غافل سوی آن، پای او گیرد به مکران مکردان. صد هزاران مکر در حیوان چو هست، چون بود مکر بشر کو مهتر است. اما دوستان میدونیم که این حیله های حیوانات به شکل غریزی و جبری انجام میشن و دارای اشکال مشخص و ثابتی هستند. در حیله های حیوانات خبری از تنوع و خلاقیت نیست، اما در دنیای انسانی ما با اشکال بسیار پیچیده ای از مکر و فریب مواجه میشیم که واقعا حیرت آورند. برای نمونه مکر وزیر یهودی رو در دفتر اول مثنوی در نظر بگیرید. وزیر برای دفاع از دین خودش و برای شکست دادن مسیحیان حاضر میشه دست و پا و گوش و دماغش رو ببرن و بعد به این ترتیب در میان مسیحیان رخنه میکنه. بعد ماهرانه مسیحیان رو جذب خودش میکنه و محبوب اونها قرار میگیره و بعد میاد 12 تا تومار عجیب و غریب رو تنظیم میکنه، میده به امیرهای فرقه های 12 گانه مسیحیان و بعد مدتی تظاهر میکنه به خلوت نشینی و گوشه نشینی و بعد از مدتی خودکشی میکنه. اما فریب او باعث میشه که میان مسیحیان اختلاف بیفته و هزاران نفر کشته بشن. این که کسی میتونه مکارانه به مقام رهبری یک ملت برسه و به قصد نابودی اونها خودش رو خیرخواه و مؤمن نشون بده خیلی ترسناکه دوستان عزیزم. اینجور فریب هایی رو شما در دنیای حیوانات نمیبینید. در بین هیچ کدوم از موجودات به جز انسان ها نمیشه از چنین مکرها و فریب هایی سراغ گرفت. معنای معروف حیله‌گری اینه که شخص با استفاده از راه ها و شیوه های نادرست مثل تزویر و نیرنگ و کلکبازی به اهداف خودش برسه. به نظر میرسه که حیله‌گری با مجموعه ای از رذیلت‌های نفسانی و اخلاقی همراهه و اون رذیلت‌ها از فریبکاری تفکیک ناپذیرن و به این ترتیب حیله‌گری هم حیات شخصی فرد رو به مخاطره میندازه و هم آسیب‌های جدی به سلامت جامعه وارد میکنه. بنابراین به نظر من خیلی لازمه که ما درباره بخش‌های مختلف حیله‌گری و ابعاد مختلف اون تحقیق و بررسی بکنیم. در ادبیات هم خیلی زیاد ما به بنمایه فریب برمیخوریم. در بسیاری از افسانه ها و داستان ها و در بسیاری از متون ادبی مطالب خیلی زیادی راجع به فریب و حیله وجود داره. در بین کتاب های گذشته، کتاب های عیاری مثل کتاب سبک عیار به طور خاص در واقع به مسئله حیله‌گری میپردازن. حکایت های عیاران پر از فریبکاری های خیلی جالبه. یک ژانر دیگری در ادبیات وجود داره به نام ژانر مقامات، که مثل مقامات بدیع الزمان همدانی، مقامات حریری، مقامات حمیدی و امثال اونها، موضوع اصلی این کتاب ها همین حیله‌گری و در واقع گدایی کردنه. در این قبیل کتاب ها، یعنی در کتاب های مقامات، قهرمان داستان از طرق مختلف در واقع میاد بین مردم و اونها رو فریب میده و گدایی میکنه. در بین اینها به نظرم قهرمان کتاب مقامات حریری از همه معروفتره. اسم او ابوزید سروجی هست با سین، که در هر فصل داستان خودش رو به شکل و شمایلی در میاره و میاد و مردم رو فریب میده. ابوزید به عنوان یکی از قهرمانان گدایی و حیله‌گری در فرهنگ اسلامی مشهوره. سعدی درباره گدایی اینجور صحبت میکنه: گدایی که بر شیر نر زین نهد، ابوزید را اسب و فرزین نهد. یعنی انقدر این وارده که میتونه حتی ابوزید سروجی رو هم شکست بده. یکی از معروفترین گداها در فرهنگ ما که به حیله‌گری خیلی مشهوره، عباس دوس یا عباس دوبسه که مولانا چندین بار در اشعار خودش از او یاد کرده، از جمله در کلیات شمس غزل 27-10 داستان مفصلی رو راجع به عباس دوبس یا عباس دوس آورده. مولانا در مقام یک آموزگار معنوی توجه خیلی زیادی به مسئله حیله‌گری کرده. صحبت‌های او درباره جنبه‌های مختلف حیله‌گری خیلی متنوع و عمیقن. برای فهم دقیق نظر مولانا راجع به حیله‌گری ما باید کلماتی مثل حیله، حیلت، جمع مکسرش که میشه حیل، مکر، دقا با غین، دقل، فریب، دستان و داستان، خدعه، تلبیس، قدر و امثال این کلمات رو با دقت تمام در آثار مولانا بررسی کنیم. گذشته از اینا، در تعداد زیادی از داستان‌های مثنوی عامل پیش برنده داستان همین بنمایه مکر و حیله است. یعنی موضوع اصلی داستان یا مهمترین بنمایه اون داستان فریبکاری و حیله‌گریه. مثل داستان وزیر یهودی که وزیر با یک فریب خیلی عجیب در واقع مسیحیان رو نابود میکنه، داستان شیر و نخجیران که خرگوش با یک نقشه ماهرانه شیر رو به داخل چاه میندازه، داستان توتی و بازرگان که توتی با یک در واقع حیله‌ای که از توتی هندی یاد میگیره خودش رو از قفس نجات میده، نسوح که خیلی مکارانه در واقع به حمام زنانه میرفت و کارهای دلاکی رو انجام میداد، همسر جوها و قاضی که در واقع با زیبایی خودش قاضی رو فریب داد و موفق شد پول زیادی از او بگیره، داستان پادشاه و کلیزک که زرگر رو فریب میدن و بعد به او دارو میدن و او رو میکشن، داستان معاویه و ابلیس، داستان زن قاضی و کفاش، داستان شهری و روستایی، داستان شکارچی زاهد نما و پرنده، داستان صدر جهان بخارا و فقیه فقیر و امثال این داستان ها همشون بر محور در واقع بنمایه فریب طراحی شدن و پیش رفتن. این داستان ها به خوبی از قدرت عظیم انسان برای فریب دادن دیگران پرده برمی‌دارن. تحلیل بنمایه فریب در این قصه ها میتونه بخش های دیگری از نظر مولانا رو درباره حیله‌گری در اختیار ما بگذاره. در کلیات شمس خیلی زیاد مولانا راجع به حیله‌گری صحبت کرده، ولی معمولاً در کلیات شمس مولانا از حیله برای خدا یا برای معشوق یا برای شمس تبریزی استفاده میکنه. مولانا در کلیات شمس راجع به جنبه اخلاقی و روانشناختی مکروفریب هم صحبت میکنه، ولی غالب صحبت‌های او در یک بافت عرفانی مطرح شدن و او معمولاً راجع به مکرهای خدا یا مکرهای شمس تبریزی یا مکرهای کسانی که دوستشون داره و مکرهای اولیا خداوند صحبت میکنه. در مثنوی باز هم سخنان عرفانی راجع به حیله‌گری کم نیست، ولی تا حدی مولانا در مثنوی زمینی‌تر و معمولی‌تر راجع به مکروفریب صحبت می‌کنه. خب اون جاهایی که حرفای او کاملا عرفانی‌ان ممکنه چندان به درد ما نخورن، ولی در بین حرفای عرفانی او هم گاهی اوقات مطالبی وجود داره که به درد زندگی ما می‌خوره. اما پاره ای از سخنان مولانا در مثنوی و کلیات شمس راجع به مکروفریب واقعا به درد ما میخورن. در این بخش ها در واقع ما نگاهی انسانی و زمینی به مسئله مکروفریب میبینیم و این میتونه در واقع چشمانداز های خوبی در اختیار ما قرار بده برای پرداختن به مسئله حیله‌گری. مسئله حیله‌گری از جنبه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هم قابل بررسیه. در جوامعی که با خودکامگی و سختگیری اداره میشن و مردم نمیتونن آزادانه به خواسته های خودشون برسن، حیله‌گری خیلی بیشتر میشه. هرقدر انسان ها آزادتر و آگاهتر باشن، کمتر به سراغ حیله‌گری میرن. وقتی که انسان ها میتونن از راه های طبیعی و معقول به خواسته های خودشون برسن، لزومی نداره که بخوان دست به حیله‌گری بزنن. به نظر میرسه که حیله‌گری به عنوان یک پدیده اجتماعی در جایی رشد میکنه که افراد نتونن به طور طبیعی به اهداف خودشون برسن. و البته این جنبه های اجتماعی مسئله فریبکاری مورد توجه مولانا نیست و او بیشتر از جنبه فردی و عرفانی و روانشناختی و اخلاقی به مسئله فریبکاری پرداخته. تحلیل بنمایه فریب در متون ادبی، در افسانه ها، در متون عرفانی و در متون تاریخی میتونه موضوع یک تحقیق واقعا دلکش باشه و یک کتاب ارزشمند رو پدید بیاره. این کتاب هم خوندنیه، و هم ما رو با ابعاد تازه‌ای از وجود پیچیده انسان آشنا می‌کنه. اینجور تحقیقاتی می‌تونن ما رو از زیان‌های حیله‌گری آگاه کنن و باعث بشن که عزم ما برای دست برداشتن از حیله‌گری جزم بشه. اگر کسی حوصله داشته باشه و برمایه فریب و حیله رو در ادبیات فارسی بررسی بکنه، به نظرم یک کتاب خیلی شاهکار رو میتونه پدید بیاره. با این مقدمه بریم به سراغ بحث حیله‌گری در نگاه مولانا. اولین مطلبی که میخوام عرض کنم خدمتتون راجع به دو نوع حیله‌گری هست. همونطور که میدونید، حیله در زبان عربی بیشتر به معنای چاره اندیشی و راه حل پیدا کردنه و معمولاً معنای منفی هم نداره. مولانا هم بارها در آثار خودش حیله رو به همین معنا، یعنی به معنای چاره اندیشی و راه حل پیدا کردن، به کار برده. مثلا در این بیت ببینید، مولانا میگه حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشاد این پای تو. یعنی حیله رو با چاره جویی مترادف کرده. کاملا معلومه که حیله رو به معنای چاره اندیشی مولانا به کار برده و اون رو یکی از الطاف خداوند در حق در واقع قهرمان داستان میدونه مولانا. در داستان خرس و اون مردی که خرس رو از اژدها نجات داد، میبینیم که مولانا میگه یک دلیل برتری انسان بر حیوانات همین نیروی حیله‌گری انسانه. حیوانات زور دارن ولی نیروی چاره اندیشی ندارن. انسان اگرچه از نظر قدرت بدنی از خیلی از حیوانات ضعیف‌تره، ولی بر اثر حیله‌گری و چاره اندیشی به معنای درست کلمه بر اونها پیروز میشه. در این داستان میبینیم که قهرمان داستان با ترکیبی از قدرت و حیله میتونه حریف زورمندی مثل اژدها رو از پا در بیاره. حیلت و مردی به هم دادند پشت، اژدها را او بدین قوت بکشت. اژدها را هست قوت، حیله نیست، نیز فوق حیله تو حیله است. در تمام بیتایی که میخونم لطفاً به کلمات حیله، حیلت، حیل و مکر توجه دقیق داشته باشید. در یک قطعه معروف دیگه میبینیم که باز مولانا کلمه حیله رو به شکل جمع مکسر یعنی حیل به کار میبره به شکل مثبت. خارپشتی ماری رو گیر انداخته و مار برای نجات خودش سراسیمه و شتاب زده پیچ و تاب میخوره و تمام بدن خودش رو به خارهای خارپشت گره میزنه. این مار اگر از حیله و چاره اندیشی بهره میگرفت میتونست خودش رو نجات بده. بگرفت دم مار را یک خارپشت اندر دهن، سر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دغا. آن مار ابله خیش را بر خار میزد دم به دم، سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها. بی صبر بود و بی حیل خود را بکشت او از عجل، گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا. اینی که میگه بی صبر بود و بی حیل، معلوم میشه که حیل رو مثل صبر به عنوان یک فضیلت به کار برده، یعنی معنای مثبت داره در سخن او. البته این اختصاصی به مولانا نداره، در زبان عربی خیلی از اوقات همینجوره. در متون فارسی گذشته هم بارها ما میبینیم که حیله به معنای چاره اندیشی و راه حل یابی به شکل مثبت به کار میره. با توجه به این نکته‌ای که خدمت شما عرض کردم، میشه گفت که کلمه حیله اساساً به معنای مکر و فریب بد نیست. اگر هدف چاره‌جویی و راه حل پیدا کردن نیکو و ارزشمند باشه، حیله هم کار ارزشمندی میشه. اما اگر شخص برای فریب دادن دیگران و برای ظلم کردن در حق دیگران و برای دور زدن قانونهای هستی چاره‌جویی کنه و راه حل پیدا کنه، اون وقت ما با حیله منفی یا حیله ناپسند روبرو میشیم. دوستان عزیزم، چاره‌جویی و حیله به این معنایی که خدمت شما عرض کردم، به همین معنای معمولی بدون اینکه بار معنای منفی داشته باشه، به بهره هوشی و نیروی فکری زیادی احتیاج داره. افراد ضعیف و معمولی توانایی چاره‌جویی ندارن و غالباً از راه‌های متعارف و مرسوم برای رسیدن به اهداف خودشون استفاده می‌کنن. آدمای معمولی توانایی حل کردن مسائل جدید رو ندارن و قدرت اندیشیدن به احتمالات متفاوت و نامتعارف رو هم ندارن. ولی اشخاص باهوش و دانا میتونن فراتر از راه حل‌های معمولی و متعارف احتمالات دیگری رو هم در نظر بگیرن و برای رسیدن به اهداف خودشون از این راه حل‌های جدید استفاده بکنن. این کار واقعا نیاز به هوشمندی و قدرت تحلیل زیاد داره. بنابراین نفس حیله کردن و حیله به کار بستن بد نیست و نشانه هوشمندیه. اما زمانی که شخص از حیله استفاده میکنه برای اینکه نمیخواد بهای رشد رو بپردازه یا اینکه قصد داره از راههایی مثل پول و پارتی و دروغ و فریب برای رسیدن به اهداف خودش استفاده کنه، اگرچه در اینجا هم او هوشمندی خودش رو نشون داده و از هوش خودش استفاده کرده، ولی این هوشمندی سیاه و زشت و نادرسته. با توجه به مطالبی که خدمت شما عرض کردم میتونم با اطمینان بگم که مولانا در آثار خودش برخورد کاملا دوگانه‌ای با مسئله مکاری و حیله‌گری داره. او فراوان از مکر خداوند سخن به میان آورده. از نظر او خدا هم مکار و هم مکرآموزه، یعنی خداوند هم آفریدگار مکر و هم آموزگار مکر. یعنی از نظر مولانا همه مکرهایی که ما انسان‌ها داریم از تعلیم خداست. ز علم اوست هر مغزی پر از اندیشه و حیله، ز لطف اوست هر چشمی که مخمور است و سحاره. گذشته از خدا اولیا و انبیا هم حیله‌گر و مکار هستند. در کلیات شمس مولانا فراوان راجع به این موضوع صحبت کرده، راجع به مکر اولیای خداوند. چه حیله سازمه ساقی، چه حیله که حیله آفرین و حیله کاری. ای ساقی، که ساقی در واقع یکی از اولیاء حقه که عارفان رو مست میکنه، ای ساقی من چه حیله‌ای در مقابل تو میتونم داشته باشم؟ تو خودت آفریننده حیله و بکاربرنده حیله هستی. در مثنوی هم بارها به این موضوع اشاره شده که انسانهای والا فریبکارن. دوستان لطفاً دقت کنید، تا این موضوع خیلی موضوع مهمیه. هم خدا به نظر مولانا فریبکاره، هم انسانهای والا به نظر او فریبکارن. همونطور که میدونید مولانا طرفدار نظریه فضیلتگرایی عرفانیه، یعنی او در اخلاق طرفدار فضیلتگراییه و در نظریه فضیلتگرایی معیار اخلاق در واقع نیت و هدف و شخصیت فاعل اخلاقی است. یعنی عمل اخلاقی اونیه که یک انسان فضیلتمند انجامش بده. طبق این نظریه تمام حیله هایی که یک انسان فضیلتمند به کار میگیره همه ارزشمندن. از نظر مولانا اگر انسان نیک باشه چاره اندیشی های او هم نیک میشه و باعث رشد و تعالی میشه. مولانا در وصف پیامبران و مؤمنان اینطور میگه: حیله هاشان جمله حال آمد لطیف، کل شیء من ظریف هو ظریف. انسان ظریف هر کاری که انجام بده ظریفه. دامهاشان مرغ گردونی گرفت، نقصهاشان جمله افزونی گرفت. طبعا مولانا مکرهای خدا و مکرهای اولیاء خدا و پیامبران خدا رو تأیید میکنه و اونها رو سودمند میدونه. از طرف دیگه طبق تلقی دینی شیطان فریبکاره و به نظر مولانا هم شیطان معدن فریبه و حیله های شگفت‌آوری برای فریفتن انسانها داره. جان بابا گویدت ابلیس هین، تا بدم بفریبدت دیو لعین. این چنین تلبیس با بابات کرد، آدمی را این سیه رخ مات کرد. شیطان میاد با نهایت مهربانی به شما میگه عزیز دلم، جان بابا، ولی میبینیم که در پشت این سخنان محبت آمیز فریب وجود داره. بر سر شطرنج چست است این غراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. زان که فرزین بندها داند بسی، که بگیرد در گلویت چون خسی. گذشته از شیطان نفس اماره هم شدیداً حیله‌گر و مکاره. کسب فانی خواهدت این نفس خس، چند کسب خس کنی بگذار بس. نفس خس گر جویدت کسب شریف، حیله و مکری بود آن را ردیف. به خاطر همین حیله های نفس و مکاری های نفس بود که دوستان نزدیک پیامبر اسلام و صحابه خاص پیامبر اسلام درباره فضیلت ها از پیامبر سوال نمی کردن، راجع به مکرهای نفس از پیامبر سوال می کردن. اونها می خواستن بفهمن که نفس چجوری ما رو فریب میده، از چه شیوه های استفاده می کنه برای فریفتن ما، و به نظر اونها اگر ما راه های فریبکاری نفس رو بیاموزیم خود به خود ما فضیلتمند می شیم. بهر این بعضی صحابه از رسول، ملتمس بودند مکر نفس غول. کوچه آمیزد ز اغراض نهان، در عبادتها و در اخلاص جان. فضل طاعت را نجستندی از او، عیب ظاهر را نجستندی که کو. مو به مو ذره به ذره مکر نفس می شناسیدن چون گل از کرفس. گذشته از نفس و شیطان، انسانهای شرور هم هیلگر و منکارن. بنابراین خواهش من توجه کنید، با توجه به بحثی که خدمتون عرض کردم، از نظر مولانا هم خدا و انبیای او و اولیای او مکارند، هم شیطان و یاران او و نفس مکاره. اما هدف مکر خدا و اولیای او چاره اندیشی برای آموختن به انسان و تربیت کردن اوست، در حالی که هدف مکر شیطان و نفس و یاران او پیدا کردن راه حل برای فریب دادن انسانها و گمراه کردن اونهاست. بر این اساس میتونیم بگیم که به نظر مولانا انسان میتونه مکر رحمانی داشته باشه و میتونه مکر شیطانی داشته باشه. دوستان بس واقعا دقیقه و اولین باره که تا جایی که میدونم داره مطرح میشه. خیلی باید دقت کنید که از لغزش هایی که این بحث ممکنه داشته باشه در امان بمونید. از نظر مولانا ما یک نوع مکر رحمانی داریم مثل مکر خدا و اولیای او و یک نوع مکر شیطانی داریم. به عبارت دیگه اگه نخواهیم از این کلمات دینی استفاده کنیم، مکر پسندیده داریم و مکر ناپسند، حیله سوزنده داریم و حیله سازنده. از این سخن به دست میاد که نمیتونیم ما درباره مکر و حیله به معنای چاره اندیشی البته به شکل مطلق داوری کنیم. داوری در این باره بستگی داره به انگیزه ها، شیوه ها و اهداف چاره اندیشی. اجازه بدید که یکم با تفصیل بیشتری این دو نوع حیلگری رو از همدیگه تفکیک کنیم. اول بریم سراغ حیلگری پسندیده یا مکر پسندیده. حیله پسندیده به معنای چاره اندیشی و راهکار پیدا کردن برای پیشرفت در امور معنوی و اخلاقی و انسانیه. همونطور که در امور ناپسند در این دنیا قابلیت‌ها و راهکارهای زیادی وجود داره و شخص میتونه با استفاده از این قابلیت‌ها به اهداف ناپسند خودش برسه، در امور پسندیده هم راه‌ها و شیوه‌های بی نهایت زیاد و متنوعی برای رشد و پیشرفت وجود داره. شخص والا کسیه که پیوسته در جستجوی راه‌های جدید برای رشد خودش و کمک کردن به دیگرانه. شما دیدید آدمایی که فریبکارن و حالا یا در صنف دزدها یا در صنف مثلا قاتلها یا در صنف قاچاقچیها یا در صنف مثلا مفسدان اقتصادی که در همه جوامع هستن، میبینید که اینها چه راههای عجیب و غریبی پیدا میکنن برای فریب دادن دیگران و برای به دست آوردن سود. راههایی پیدا میکنن که ما هیچ وقت به ذهنمون نمیرسه. هزار سال هم فکر کنیم اون راهها به ذهنمون نمیرسه. جهان پر از قابلیت هایی است برای انجام دادن کارهای بد و حیله‌گری ناپسند به دنبال این قابلیت ها میره و این قابلیت ها رو کشف میکنه. به همین منوال برای خوب بودن و برای درست زیستن و برای خدمت کردن بی نهایت راه وجود داره. حیله پسندیده یعنی این که ما دنبال چاره اندیشی های متنوع و گوناگون و جدید بریم برای رسیدن به اهداف درست و پسندیده. در داستان طوطی و بازرگان شما یک نمونه از این چاره اندیشی خوب رو میتونید ببینید. طوطی هندوستانی با شنیدن در واقع سلام طوطی بازرگان میلرزه و خودش رو به مردن میزنه و میفته روی زمین. این یک فریب کاملا آشکاریه که او داره اجرا میکنه. او نمرده ولی خودش رو به مردن میزنه. و وقتی طوطی بازرگان سرگذشت اون طوطی هندی رو میشنوه، او هم تکون میخوره، میلرزه، میفته توی قفس به حالت یک مرده و به این ترتیب میتونه بازرگان رو فریب بده. ولی این فریب، فریب خوبی بود، فریب محترمی بود. هدف این فریب این بود که در واقع او میخواست خودش رو نجات بده و از قفس بیرون بیاد. و اینجا مولانا به ما میگه که ما هم مثل یک طوطی هستیم. اون طوطی به خاطر صدای زیباش، به خاطر خوش سخنیهاش، به خاطر زیبایی پر و بالش محکوم بود به اینکه توی قفس باشه. ولی او گشت یک راه حل جدید پیدا کرد و اون راه حل پنهان کردن سودها و زیبایی‌های خودش بود و به این ترتیب موفق شد که از قفس خودش رو نجات بده. این حیله‌گری، حیله‌گری پسندیده است. یعنی ما جستجو می‌کنیم راه‌های نرفته و راهکارهای تجربه نشده و چاره‌هایی رو که تا الان به ذهن کسی نرسیده برای اینکه بتونیم یک زندگی سالم‌تر و بهتری داشته باشیم. در مقدمه سخنم به یک گدایی به نام عباس دوس یا عباس دوبس اشاره کردم. او یکی از قهرمانان بزرگ گدایی و حیله‌گری در فرهنگ اسلامی است که در داستان‌های ایرانی هم و متون ایرانی هم فراوان بهش اشاره شده. این مرد یعنی عباس واقعاً راهکارهایی پیدا می‌کرد برای فریب دادن دیگران که به مغز جن هم خطور نمی‌کرد. مولانا با اشاره به یکی از داستان‌های عباس به این نکته اشاره می‌کنه که همه پیامبران و اولیاء خدا دقیقاً مثل عباس دوس هستند، ولی در جهت مثبت. همجور که این عباس شب و روز داشت فکر میکرد که چطور میتونه مردم رو فریب بده و اونها رو سرکیسه کنه و از اونها پول بگیره، انبیا و اولیا هم شبان روز در این اندیشن که چطور میتونن راه‌های جدیدی برای خدمت کردن و عبادت کردن و کسب رزق‌های آسمانی پیدا بکنن. بدان که انبیا عباس دینند. عباس همین گدای خیلی معروفه. پیامبران در عالم دین هر کدوم یه عباس هم برای خودشون، در استرزاق آثار سمایی، در کسب رزقهای آسمانی، اینا همه مثل عباس هم. یعنی مدام به این فکر میکنن که از چه راهی میتونن رزقهای آسمانی رو به دست بیارن. ز انواع گدائی های طاعات که بر جوشد بدان بحر عطایی، ز صوم و از صلات و از مناسک، ز نهی منکر و شیر غذایی، که بی حد است انواع عبادات و انواع سقاط و ابتلایی. در واقع هزاران راه برای عبادت کردن، هزاران راه برای رشد در مسائل معنوی، هزاران راه برای نزدیک شدن به خدا، هزاران راه برای خدمت کردن به خلق وجود داره و اولیا و انبیا مدام به دنبال پیدا کردن این راه ها هستن که خودشون رو رشد بدن و به دیگران کمک کنن و به خداوند نزدیکتر بشن. این نوع مکر رو بهش میگیم مکر پسندیده و مولانا خیلی اون رو تشویق میکنه. یکی دیگه از جلوه های حیله پسندیده اینه که ما به دنبال راههایی باشیم برای رهایی یافتن از مصاحبت انسانهای نادرست و ناشایسته. اگر ما بیایم انگور رو در کنار خم سرکه قرار بدیم، آرام آرام ترشی سرکه به انگور سرایت میکنه و خرابش میکنه و اون رو بدبو میکنه و بدمزه میکنه. ما باید تلاش کنیم که در واقع انگور رو از سرکه دور نگه داریم. منظور او از انگور خودمون هستیم و منظور او از سرکه انسانهای اخمو، انسانهای تندخو و انسانهای بداخلاقی هستن که همنشینی اونها آروم آروم به ما آسیب میزنه و ما رو از انسانیت و اخلاق تهی میکنه. مولانا میگه شما حیله پیدا کنید که چطور میتونید خودتون رو از مصاحبت انسانهای نادرست دور نگه دارید. چو همنشین شود انگور با خم سرکه، شراب او ترشی شد حریف اوز کبر. به حیله حیله تو سوراخ کن خم ترشی، برون گریز و برو سوی بحر شهد و شکر. یک قطعه برای شما انتخاب کردم که مطمئنم از تجربه های معمولی و روزمره زندگی مولانا گرفته شده. مولانا در این ابیات به تعدادی از راه حل ها و چاره اندیشی ها برای محفوظ موندن از همنشینی با افراد نادرست اشاره کرده. میگه اگر یک انسان نامناسبی که آسیب میزنه به تو رو دعوت کرد که بری پیشش و با او غذا بخوری، تو میتونی بگردی دلیل‌های مختلف پیدا کنی. میتونی بگی که من سوء هاضمه دارم، میتونی بگی که من کار دارم، مهمون میخواد برای من بیاد، میتونی بگی که سر من درد میکنه و به این ترتیب با این راهکارها خودتو از همنشینی اون انسان نادرست حفظ کنی. هر طرف قولی همی خواند تو را، کی برادر راه خواهی هین بیا. رهنمایم همراهت باشم رفیق، من قلاووزم در این راه دقیق. نه قلاووز است و نه ره داندو، یوسفا کم رو سوی آن گرگ خو. حزم یعنی احتیاط و دوراندیشی، حزم آن باشد که نفریبد تو را، چرب و نوش و دامهای این سرا. که نه چربش دارد و نه نوش او، سحر خواند میدمد در گوش او. که بیا مهمان ما ای روشنی، خانه آن توست و تو آن منی. تو رو دعوت میکنه که بری خونش. هضم آن باشد که گویی تخمه ام، تخمه یعنی سیر، کسی که خیلی غذا خورده و دیگه اصلا امکان غذا خوردن نداره. احتیاط اینه که تو بهش بگی من کاملا سیرم و سعادت ندارم بیام خوره شما و مهمون شما باشم. یا سقیمم، خسته این دخمم، سقیم یعنی بیمار، یا بگو که من مریضم و نمیتونم در این مهمونی شرکت کنم. یا سرم درد است، درد سر ببر، یا مرا خوانده است آن خالو پسر. میتونی بگی یکی از فامیلامون منو دعوت کرده، میخوام برم پیش او. زان که یک نوشت دهد با نیش ها، که بکارد در تو نوشش ریش ها. اینها نمونه های از مکر های درستن برای که ما از همنشینی با آدم های بد بتونیم خودمون رو نجات بدیم. مولانا در جای دیگه به این نکته اشاره کرده که مکر درست اینه که ما دنبال یافتن راه هایی بگردیم برای رهایی یافتن از دنیا. دوستان خیلی واقعا قطعه مهمیه. عده‌ای مکر میکنند و چاره اندیشی میکنند برای غرق شدن در دنیا، عده‌ای دنبال راهکار و راه حل میگردند برای که خودشون رو از جاذبه های مادی نجات بدن. مکرها در کسب دنیا بارد است. بارد یعنی سرد، یعنی نادرست. مکرها در کسب دنیا بارد است، مکرها در ترک دنیا وارد است. مکر آن باشد که زندان حفره کرد، آن که حفره بست آن مکری سرد. کسی رو در نظر بگیرید که به زندان افتاده، او تمام چاره اندیشی ها و راهکارهای خودش رو در اختیار میگیره برای اینکه محیط زندان رو برای خودش دلپذیر کنه و از محیط زندان لذت ببره. هرقدر او بیشتر محیط زندان رو برای خودش لذت بخش کنه، از آزادی بیشتر محروم میشه. حیله اندیشی و چاره اندیشی درست اونه که معطوف باشه به رهایی از زندان، نه به دلپذیر کردن فضای زندان. مکر آن باشد که زندان حفره کرد، آن که حفره بست آن مکری سرد. حیله درست اینه که ما با عقلمون نفسمون رو فریب بدیم، نه اینکه با نفسمون عقلمون رو فریب بدیم. دوستان خیلی لطفاً دقت کنید به نکته‌ای که عرض کردم. برای نمونه ببینید، شما مثلا فرض کنید که وزنتون زیاده یا بدنتون نامتناسبه و ناسالمه. خب یک رژیم غذایی خوب باید داشته باشید در کنار ورزش و مسائل دیگه که بتونید بدن سالم و زیبایی داشته باشید. اما میبینید که لذت غذا خوردن شما رو به سوی خودش میکشونه و ماها غالباً برای بهره بردن از لذت غذا خودمون رو فریب میدیم و غذا رو بیشتر از حد لازم میخوریم یا غذاهایی رو که برای ما مناسب نیست میخوریم. در اینجا میبینیم که ما دنبال راهکارهایی میگردیم، مثل اینکه میگیم یه شب هزار شب نمیشه، یا میگیم امشب مهمون داریم، یا میگیم امروز خسته شدم خیلی زیاد. به هر حال میبینیم که دلیلهایی داریم پیدا میکنیم که اون رژیم غذایی رو بشکنیم. در اینجا ما داریم با نفسمون عقلمون رو فریب میدیم. مولانا میگه ما این معادله رو باید وارونه کنیم. حیله ای که معطوف باشه به فریفته شدن عقل توسط نفس، این حیله ناپسنده. اما حیله ای که معطوف باشه در واقع به فریفته شدن نفس توسط عقل، این حیله حیله مثبتیه. در واقع شخص والا کسیه که در اینجا وقتی روبروی یک غذای خوشمزه قرار میگیره، بتونه به گونه‌ای راه حل پیدا بکنه که به رژیم خودش متعهد بمونه، سلامت جسمی خودش رو تأمین بکنه. چه عجب که سر ز بد پنهان کنی، این عجب که سر ز خود پنهان کنی. کار پنهان کن تو از چشمان خود. وقتی میخوای کاری رو انجام بدی، حتی از چشمان خودت، یعنی از چشمان نفست، اون کار رو پنهان کن. تا بود کارت سلیم از چشم بد، خیش را تسلیم کن بر دام مزد. وانگه از خود بیز خود چیزی بدوست. خیلی تعبیر شگفت‌آوری دوستان. بی آن که خودت بفهمی از خودت چیزی بدوست، یعنی حواس نفستو پرت کن، یه جوری سر نفست کلا بذار و اون وقت از نفست یه چیزی بدوست که به سود دینت باشه، به سود اخلاقت باشه، به سود معنویتت باشه، به سود سلامت تنت باشه. خیش را تسلیم کن بر دام مزد، وانگه از خود بیز خود چیزی بدوست. یک مورد دیگه از حیله درست، حیله در زمینه عشق. به نظر مولانا در عالم عشق حیله حلاله. الان توضیح خواهم داد که به چه معنا. عشق از حریف حیله آموز، گرد از دغل و حیل برآرید. در عشق حلال گشت حیله، در عشق رهین صد قمارید. منظور مولانا از چاره اندیشی و حیله گری در عالم عشق به این معناست که ما بگردیم راههایی پیدا کنیم برای شادمان کردن همسرمون، برای شادمان کردن کسی که در واقع دوستش داریم. منظور دروغ گفتن و تقلب کردن و فریبکاری نیست به هیچ وجه، اما همجور که آدمایی که عاشق پولن و از راه درستن پول به دست میارن دائما فکر میکنن که از چه راههایی میتونن کسب ثروت بکنن، ما هم در عالم محبت مدام باید به این موضوع توجه کنیم که از چه راهی میتونیم اعتمادمون رو در رابطه بیشتر کنیم، احتراممون رو در رابطه بیشتر کنیم، عشقمون رو در رابطه بیشتر کنیم، از چه راهی میتونیم آرامش و رفاه و راحتی کسی که دوستش داریم رو فراهم کنیم، از چه راهی میتونیم دل او رو بیشتر به دست بیاریم. مولانا یک نامه برای پسرش نوشته، نامه ششم مکتوباتش، و اونجا میگه تو همجوری که روزهای اولی که با همسرت آشنا شده بودی و در شب اولی که با همسرت زندگی تو شروع کردی مدام به این فکر میکردی که چطور میتونی همسرت رو خوشحال کنی، در طول زندگیت باید هر روز رو مثل روز اول بدونی و دنبال راه‌حل‌هایی باشی برای صید کردن دل همسر خودت. این در واقع یک نوع حیله‌گری مثبته، یک نوع مکر مثبته، مکری که از راه‌های درست و راهکارهای جدید و متنوعی که مبتنی بر سلامت هستند تلاش میکنیم که در واقع محبوبمون، همسرمون و کسی که دوستش داریم رو راضی کنیم. به پسرش میگه فرزند عزیز خاطر ایشان، یعنی خاطر همسر رو عزیز عزیز دارد و هر روز را و هر شب را چون روز اول و شب گردک دارد. شب گردک یعنی شب اول عروسی. در صید کردن به دام دل و جان و نپندارد که صید شده است و محتاج صید نیست، که آن مذهب ظاهربینان است. یه قطعه خیلی بلند از مولانا میخوام براتون بخونم که این قطعه ارزش داره واقعا جلسه ای راجع به اون مستقلا صحبت بشه. در این قطعه میبینیم که مولانا میگه که ما در زمینه خدمت و عبادت میتونیم مکر داشته باشیم و حیله داشته باشیم. به چه معنا؟ به این معنا که در قالب اوقات دنبال راهکار بگردیم، دنبال چاره و راه حل بگردیم، دنبال یافتن شیوه هایی بگردیم که از طریق اونها بتونیم عبادت هامون و خدمت هامون رو بیشتر بکنیم. از نظر مولانا مکر در زمینه خدمت و عبادت میتونه مقدمات دستیابی به مقام نبوت رو فراهم بیاره. دوباره تکرار میکنم، از نظر مولانا مکر در خدمت، یعنی مکر برای اینکه راه‌های جدید برای خدمت کردن پیدا کنیم، میتونه زمینه رو برای رسیدن به مقام نبوت فراهم بیاره. در واقع منظور مولانا اینه که یکی از فرق‌های مهم پیامبران با بقیه آدما اینه که آدما دنبال راه‌هایی می‌گردن برای لذت بیشتر بردن، دنبال راه‌های متنوع می‌گردن برای پول بیشتر به دست آوردن، دنبال راه‌های متنوع می‌گردن برای کسب قدرت بیشتر. اما انبیا دائما دنبال راه‌های جدید و متنوع می‌گردن برای خدمت بیشتر انجام دادن. و دوستان اگر ما واقعا متمرکز بشیم در این زمینه می‌بینیم که چقدر راه وجود داره برای که ما بتونیم به همدیگه کمک کنیم، به دیگران خدمت کنیم، به خداوند نزدیک بشیم و ما مدام می‌تونیم راه‌های جدید پیدا کنیم. بر خیال و حیله کم تن تار را که غنی ره کم دهد مکار را. این بیت فوق العاده زیباست. این بیت رو به خاطر مبارکتون بسپرید، اون رو مثل ذکر مدام تکرار بکنید و واقعا یکی از کلیدهای رشد رو در اختیار ما داره قرار میده. مکر کن در راه نیکو خدمتی تا نبوت یابی اندر امتی. خیلی جمله درخشان و فوق العاده است. مکر کن در راه نیکو خدمتی تا نبوت یابی اندر امتی. مکر کن تا وارهی از مکر خود، مکر کن تا فرد گردی از جسد. یکی از مکرهای درست و حیله‌های درست اینه که ما با تمام وجود فکر کنیم و ببینیم با چه راههایی میتونیم، از چه راههایی میتونیم خودمون رو از مکرهای ناپسند جدا کنیم، چطور میتونیم از فریبکار بودن خودمون به معنای منفیش جلوگیری بکنیم. مکر کن تا وارهی از مکر خود، مکر کن تا فرد گردی از جسد، مکر کن تا کمترین بنده شوی، در کمی رفتی خداونده شوی. روبهی و خدمت گرگ کهن، هیچ بر قصد خداوندی مکن. اینها نمونه هایی بودن از مکر مثبت و حیلگری مثبت. حالا بریم سراغ حیلگری منفی. حیلگری ناپسند در زمینه فریب دادن خودمون و فریب دادن دیگرانه. یکی از جلوه های فریبکاری ناپسند فرافکنیه. انسان حیلگر به معنای منفی کلمه به جای اینکه مسئولیت خطای خودش رو بپذیره، با زرنگی سعی میکنه خطای خودش رو توجیه کنه یا خطای خودش رو بندازه به گردن دیگران. در حالی که انسانهایی که حیله به معنای مثبت دارند، اونها دنبال راه‌های فراوانی می‌گردن برای اینکه مسئولیت خودشون رو در انجام کارها تقویت کنن. هرقدر که حیله‌گری ناپسند معطوف به مسئولیت گریزی هست، حیله‌گری پسندیده معطوف به مسئولیت پذیریه. انسان پاکتینت حتما دست از توجیه و فرافکنی برمی‌داره و مسئولیت خطای خودش رو می‌پذیره. اما انسان‌هایی که حیله‌گری منفی دارن و حیله‌گری ناپسند دارن، اینها دنبال راه‌های متفاوت و متنوع می‌گردن برای اینکه خطای خودشون رو به گردن دیگران بندازن و از زیر بار مسئولیت خطای خودشون شونه خالی کنن. از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و زلنا پیش از این. نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت، نه لوای مکر و حیلت برفراخت. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد، که بودم من سرخ رو کردیم زرد. رنگ رنگ تو، سباقم توی، اصل جرم و آفت و داغم توی. دوستان، به هیچ وجه نباید گمان کنید که حیله‌گری ناپسند فقط در امور مادیه. بله، در امور مادی هست. شخص از طریق حیله‌گری سعی میکنه که به صورت غیرقانونی قدرت به دست بیاره، سعی میکنه به صورت نادرست ثروت به دست بیاره، سعی میکنه به شکل نادرست در واقع ازدواج بکنه، سعی میکنه به شکل نادرست به لذات و شهوات خودش برسه. اینها در عالم انسانی کاملا ممکنن و همشون هم ناپسندن. اما در امور دینی و عرفانی و معنوی هم کاملا ممکنه که ما ببینیم که شخص به تزویر و حیله رو میاره و گمان میکنه که از طریق حیله میتونه به مقامات بلند دینی یا عرفانی برسه. و از این عجیبتر اینه که اشخاص فراوانی گمان میکنن که میتونن با انجام دادن کارهای دینی خداوند رو فریب بدن. در اطراف خودمون فراوان میبینیم کسانی که بدون عمل کردن به تعهدات اخلاقی و دینیشون و بدون اخلاص که شرط ضروری هر گونه فعالیت دینی و معنویه، یه ظواهری رو رعایت میکنن، نذر و نیاز میکنن، نماز میخونن و میخوان از این طریق به اهدافشون برسن و هدف اصلیشون هم فریب دادن خداست. از نظر مولانا با چنین کارهایی ما میتونیم در عالم ظاهر به مقامات دینی برسیم، میتونیم استاد بشیم، استاد عرفان بشیم، آیت الله بشیم، حجت الاسلام و المسلمین بشیم، مدرس در واقع حوزه علمیه بشیم، اینا فقیه بشیم، قاضی بشیم، اینا همه ممکنه. اما رشد معنوی راستین فقط از طریق آگاهی و عمل و اخلاص اتفاق میفته. بیار گنج و مکن حیله که نخواهی رست، به تفتف و به مصلا و ذکر و زهد و نماز. دوستان، این کلمه رو من نمیدونم واقعا چجوری باید بخونیم. تفتف خوندم چون آقای دکتر توفیق صبحانی در دیوان شمسی که تصحیح کردن، تفتف در واقع اعراب گذاری کردن به همین شکل، اینجوری ثبت کردن، ولی الان من معنای دقیقی برای اون ندارم. لطفاً از کنار اون بگذارید، به کلمات بعدی توجه کنید. با نماز و مصلا و زهد و ذکر ما نمیتونیم خداوند رو بفریبیم. بدزدی و بنشینی به گوشه مسجد، که من جنید زمانم ابایزید نیاز. قماش بازده آنگاه زهد خود میکن، مکن بهانه ضعف و فرو مکش آواز. اون ز زیادیه. خموش کن ز بهانه که حبه ای نخرند، در این مقام ز تزویر و حیله طناز. در عالم حقیقت همه حیله ها، خروارها حیله و فریب رو به اندازه یک حبه نمیخرن، به حبه نمیارزه اینا. کسانی هستن که همیشه قرآن در دست دارن و خودشون رو مثل امام زین العابدین زاهد و عابد نشون میدن. اینها در ظاهر فروتن و متواضع و مهربانن، ولی باطن اونها مثل هاروت و ماروت پر از نیرنگه و هر کسی که به اونها دل خوش کنه و یا اینکه از اونها پیروی کنه، به دست خودشون نابود میکنه. مصحف یعنی قرآن. مصحفی در کف چو زین العابدین، خنجری پرقهر اندر آستین. گویدت خندان که ای مولای من، در دل او بابلی پر سحر و فن، زهر قاتل صورتش شهد است و شیر، هین مرو بی صحبت پیر خبیر. بنابراین کاملا ممکنه که یک کسی با ابزارهای مقدسی مثل نماز و روزه و حج و زکات و زهد و قرآن و ذکر و سجاده انسانها رو فریب بده. در عالم دین چنینه، در عالم عرفان هم همینطوره. به نظر مولانا ابلیس های آدم روی هستن که برای رسیدن به اهداف دنیایی خودشون سخنان عرفانی رو یاد میگیرن، ظاهر زیبا برای خودشون پدید میارن و به این ترتیب با حیله و بیشرمی انسانهای ساده دل رو فریب میدن. اینها در واقع دارن از عرفان و عارفان به عنوان ابزاری برای گدایی و به عنوان وسیله برای رسیدن به مطامع دنیایی خودشون استفاده میکنن. حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. شیر پشمین از برای کت کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند. دوستان جنبندی می کنم صحبت ها رو. مولانا میگه ما دو جور حیله و مکر داریم. یکی حیله و مکری که با نیت خوب و با ابزارهای خوب و با انگیزه های خوب انجام میشه، مکر و فریبی که ما در واقع به کار میگیریم برای یافتن مکرهای خودمون، برای یافتن حیلگری های شیطانی خودمون، این مثبته. مکرهایی که ما استفاده میکنیم برای یافتن راهکارهایی برای خدمت بیشتر، برای عبادت بیشتر، برای در امان موندن از مصاحبت انسانهای نادرست، اینا مثبته. مکرها و فریبهایی که استفاده میکنیم برای یافتن راههایی که عشق رو در ما بیشتر میکنن، محبوب ما رو خوشحالتر میکنن، اینها مثبتن. و مکرهای بد هم داریم، چه در زمینه مسائل مادی چه در زمینه مسائل معنوی. بنابراین مولانا نمیگه که حیلگری رو در خودت بکش. او میگه در تو یک مایه حیلگری وجود داره، یعنی تو قدرت چاره اندیشی و قدرت راهکار پیدا کردن رو داری. حالا به جایی که از این قدرت در زمینه‌های بد استفاده کنی، بیا و از این قدرت در زمینه‌های خوب استفاده کن. به تو هوشی داده شده، قدرت تحلیلی داده شده، قدرت تخیلی داده شده، خلاقیتی داده شده که میتونی از طریق اون کارهای نادرست انجام بدی و از راه‌های نادرست به اهدافت برسی. این کارها رو نکن. اصل اون مایه رو هم در خودت از بین نبر. به جای اینکه اون اصل رو از بین ببری، بیا و از اون استفاده کن برای یافتن راهکارهایی که زندگی رو بهتر میکنه. دقیقا مثل اینه که یک دزد حرفه‌ای رو که استعداد مادرزادی برای دزدی داره و آموزش‌های فراوان هم راجع به دزدی دیده، او رو بیاریم و به او بگیم تو به جای اینکه بری و نقشه بکشی برای وارد شدن به خونه‌های مردم و دخل و تصرف در واقع غیر اخلاقی در اموال مردم، بیا و از این دانشت و از این تجربه و استعداد و مهارتت استفاده کن برای امنیت شهر، برای جلوگیری از دزدی‌های دیگران. در زمان صفویه یکی از کارهایی که می‌کردن این بود که دزدها رو در واقع به مقام پلیسی می‌رسوندن. دلیلش هم این بود که وقتی به اون دزدها حقوق کافی می‌دادن و اونا دیگه نیازی به دزدی نداشتن، چون راه‌های دزدی رو خیلی خوب بلد بودن، راه‌های دزدی رو به روی دزدهای دیگه می‌بستن. در واقع ما اینجا نمیاییم دزد رو بکشیم، میاییم دزد رو تربیت میکنیم از مهارت او برای ایجاد امنیت در جامعه استفاده کنیم. نظر مولانا راجع به حیله‌گری دقیقا همینه. میگه پتانسیل حیله‌گری در ماست، ما به جایی که معطوفش کنیم به امور نادرست، معطوفش میکنیم به امور درست. اون وقت حیله‌گری با همون سرعتی که قرار بود ما رو سقوط بده به ته دره، ما رو رشد میده به اوج قله و باعث میشه که ما بتونیم خیلی خوب در مسائل معنوی و اخلاقی پیشرفت کنیم. این به نظرم خیلی نگاه عمیقیه و من واقعا در آثار گذشتگان خودمون شبیه این نظر رو راجع به حیله‌گری در آثار هیچ کسی ندیدم تا الان. خب بریم سراغ بحث بعدیمون. بحث بعدی دوستان خیلی خامه. من خیلی راجع به این بحث فکر کردم و متاسفانه نتونستم برای کلاس آمادش کنم. طرح مسئله میکنم و از شما خواهش میکنم که راجع بهش تحقیق کنید، فکر کنید و مطالعه کنید و حتما منو هم در جریان مطالعات و تأملات خودتون قرار بدید. خیلی هم در گوگل و اینها جستجو کردم، متاسفانه پیدا نکردم کاری راجع به این موضوع انجام شده باشه. این موضوع اینه که حقیقت حیله‌گری ناپسند چیه؟ یعنی ما چطور میتونیم بفهمیم که یک حیله‌گری نادرسته؟ تعریف حیله‌گری نادرست چیه؟ من به نظرم میرسه برای که بتونیم حیلگری نادرست و ناپسند رو تعریف کنیم، ما باید منشأش رو بشناسیم، باید شیوه های اجراش رو هم بدونیم، اهدافش رو هم بدونیم. اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، اون وقت ما درک درستی از حقیقت حیلگری ناپسند میتونیم داشته باشیم. منظور از منشأ حیلگری ناپسند اینه که این نوع حیلگری از نفس ما و از سویه تاریک وجود ما سرچشمه میگیره. حیلگری ناپسند منشأ نفسانی داره. ببینید، مثلا در داستان وزیر یهودی ما میبینیم که تعصب دینی وزیر یهودی و درک نادرست او از مسائل و متفاوت دیدن پیامبران و حرص او برای از بین بردن مسیحیان باعث شد که او بیاد و اون نقشه هولناک رو بکشه. در اینجا در واقع تعصب رو میبینیم که یک رذیلت نفسانیه و منشأ در واقع این فریب بزرگ وزیر یهودیه. در داستان جوها و قاضی ما میبینیم که جوها نمیخواد تن به کار بده، تنبل، مسئولیت گریزه و نمیخواد بره هر روز در طول سال کار کنه. سالی یه بار میاد با استفاده از زیبایی همسرش یه آدم پولداری رو به دام میندازه، یه پولی از اون میگیره و یک سال با اون پول زندگی میکنه. اینجا میبینیم که تنبلی و مسئولیت گریزی جوها و همسرشه که باعث میشه اونها چنین فریب بزرگی رو در واقع به کار بگیرن و ازش استفاده بکنن. در داستان‌های دیگه هم شما وقتی دقت می‌کنید همین ماجرا رو می‌یابید. بنابراین منشأ حیله ناپسند نفسه، در حالی که منشأ حیله پسندیده عقله. و دوم این که حیله‌گری نفسانی برای رسیدن به هدف خودش از ابزارها و شیوه‌های خاصی استفاده می‌کنه که مهم‌تریناشون اینا هستن: دروغ‌گویی، پنهانکاری، ابهام‌سازی، بزرگ‌نمایی، کوچک‌نمایی، واقع گریزی. شاید مطالب دیگری هم بشه به اینها اضافه کرد، ولی من با تأملات و مطالعاتم به این چند تا رسیدم. یعنی به نظرم میرسه که در مرکز حیله‌گری نفسانی و ناپسند این رذیلت ها وجود دارن که به عنوان شیوه های حیله‌گری ازشون یاد کردیم. یکی این که حیله‌گری ناپسند لزوماً با دروغ ادامه پیدا میکنه، در حالی که حیله‌گری پسندیده به هیچ وجه با دروغ ادامه پیدا نمیکنه. اون موردی که مولانا گفت اگر قولی، راهزنی، انسان نادرستی تو رو دعوت کرد بگو سرم درد میکنه، یا بگو مثلا یکی از عزیزانم منو به مهمونی دعوت کرده، اگر واقعا منظور مولانا این باشه که دروغ بگید، به نظرم این کار درستی نیست و ما اخلاقا نباید از راه‌های بد استفاده کنیم برای رسیدن به هدف خوب. مگر اینکه مثلا فرض کنید یک حاکمی، یک مدیری، یک مسئول خیلی بزرگی که خیلی ضررهای زیاد داره ما رو دعوت کنه و ما مجبور باشیم بریم، اون وقت با یه دروغ کوچولو اگر بتونیم جلو اون ضرر بزرگ رو بگیریم، شاید نمیدونم واقعا یک جوازی داشته باشه. ولی مطلقاً در حیله‌گری پسندیده ما دروغ نمیگیم، اما بنای حیله‌گری ناپسند بر دروغ‌گوییه. و دومی که حیله‌گری ناپسند حتماً بر اساس پنهانکاری اتفاق میفته، یعنی ما در واقع پنهان میکنیم حقیقتی رو از دیگری تا بتونیم او رو فریب بدیم، به خاطر اینکه فریب در ناآگاهی اتفاق میفته. اگر اون کسی که ما میخواییم فریبش بدیم نقشه ما رو بدونه، محاله که فریب بخوره. بنابراین فریب در بستری از ناآگاهی و غفلت اتفاق میفته. این پنهانکاری یک بخش لاینفک حیله‌گری نادرسته. و گذشته از این، حیله‌گری نادرست در فضای ابهام رشد میکنه، در حالی که حیله‌گری درست در شفافیت و در روشنایی رشد میکنه. ما به هیچ وجه در حیله‌گری درست که دنبال راهکارهایی میگردیم برای کارهای خوب انجام دادن، ما نمیاییم در واقع مبهم کنیم فضا رو، اونجا همه چیز رو باید شفاف نگه داریم. اما حیله‌گری نادرست از طریق گلالود کردن اوضاعه که میتونه در واقع ماهی بگیره. و در حیله‌گری نادرست گاهی ما واقعیت رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدیم، گاهی کوچکتر از اون چیزی که هست نشون میدیم. بنابراین در مرکز در واقع حیله‌گری نادرست واقع گریزی وجود داره، به چندین معنا واقع گریزی وجود داره. استفاده از این رذیلت ها در واقع به معنای استفاده نادرست از توانایی عقلی خوده. من گفتم که انسانایی که میتونن راهکارهای جدید پیدا کنن و راه حل پیدا کنن و چاره اندیشی پیدا کنن غالبا آدمای باهوشی هن. ولی کسی که در این مسیر از دروغگویی و پنهانکاری و ابهام‌زایی و بزرگنمایی و کوچکنمایی و واقع‌گریزی استفاده می‌کنه، او قطعاً داره از هوشمندی خودش، از نیروی تحلیل خودش، از قدرت حافظه خودش و از قدرت خلاقیت خودش استفاده نادرست می‌کنه. ببینید، یک مسئله دیگه هم در اینجا وجود داره و اون مسئله اینه که در حیله‌گری نادرست شخص بهای رشد رو نمی‌پردازه. رشد درست اینه که تدریجی اتفاق بیفته، با قوانین هستی پیش بره و شخص وظایف خودش رو به درستی انجام بده. مثلا فرض کنید یک کسی آدم جاه طلبیه. خب این آدم دوست داره که قدرت داشته باشه، میاد واقعا برنامه‌ریزی درست میکنه، کارهای خودش رو خیلی خوب انجام میده، آرام آرام در یک جامعه که سالم باشه سلسله مراتب قدرت رو طی میکنه تا به مراتب بالای قدرت میرسه. در این راه هم حتی الامکان از رانت و پول و پارتی و فریب استفاده نمیکنه. اما حالا فرض کنیم که یک کسی دیگه میخواد به قدرت برسه ولی از راه‌های نادرست استفاده میکنه، فریب میده دیگران رو، رشوه میده، پارتی میده، از رانت استفاده میکنه. اینجا در واقع داره دور میزنه قوانین هستی رو. این مطلب خیلی مهمه. کسی به نظر میرسه که در مرکز حیله‌گری نادرست در واقع این موضوع وجود داره که شخص قوانین هستی رو نادیده میگیره و میخواد راه 100 ساله رو یک شبه طی کنه. بنابراین در حیله‌گری ناپسند معمولا فرد به دنبال راه‌های زود بازده و نتایج سریع میگرده و هدف حیله‌گری نادرست هم فریب دادن خود و فریب دادن دیگرانه. این بخش رو واقعا میدونم خوب نتونستم توضیح بدم چون نتونستم اونو پخته و پرورده کنم. امیدوارم با راهنمایی های شما و با مطالعات بیشتر این بحث کامل تر بشه. بریم سراغ بخش سوم صحبت هامون. بخش سوم صحبت ها راجع به اینه که از نظر مولانا حیله‌گری ناپسند در مسائل اصلی زندگی به تمام معنا بیفایده است. از نظر مولانا با فریب و حیله در بوستان حقیقت یا در بارگاه خداوند ما نمیتونیم به هیچ جا برسیم. بنابراین ما باید دست از حیله‌گری برداریم. یکی از مهمترین توصیه‌های مولانا که فراوان تکرار شده اینه که به مخاطب خودش میگه لطفاً لطفاً دست از حیله‌گری ناپسند بردار و اون رو بذار کنار. برو ای رهزن مستان، رها کن حیله و دستان، که ره نبود در این بستان دغا و قلتبانی را. دغا و قلتبانی را اینجا به معنای فریب و حیله به کار برده. توصیه به رها کردن حیله‌گری یکی از مهمترین توصیه های مولانا است و بارها اون رو به شکل های مختلف به مخاطب خودش توصیه کرده. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو. دوستان لطفاً دقت کنید به نکته‌ای که عرض می‌کنم. در مسائل مادی ممکنه که ما با حیله‌گری به اهداف خودمون برسیم و موفق بشیم. شخص میتونه با مکر و فریب نادرست به قدرت سیاسی دست پیدا کنه و سالها بر مسند حکومت باقی بمونه. شخص میتونه با حیله‌گری‌های نادرست به پول و موقعیت اجتماعی مناسبی برسه یا با تقلب در امتحانات قبول بشه و با رشوه و با پارتی مدرک دکترا برای خودش جلب کنه. همه این کارها در عالم ماده و دنیایی که توش زندگی میکنیم امکان پذیرن. اما در عالم علم و در عالم اخلاق و در عالم روابط و معنویات مطلقاً نمیتونه شخص از طریق فریبکاری به موفقیت دست پیدا کنه. محال کسی بتونه با حیله‌گری و جهل و تقلب به انسان اخلاقی تبدیل بشه و آرامش و شادی عمیقی رو تجربه کنه. شخص میتونه مدرک دکترا بخره ولی شخص نمیتونه علم بخره و فضیلت دانایی رو در خودش در واقع از طریق پول و پارتی و رانت و جعل مدرک نهادینه کنه. امکان پذیر نیست واقعا به هیچ وجه. شخص میتونه تظاهر کنه به دینداری، لباس روحانیت بپوشه، لباس اهل دین بپوشه، ظاهر دیندارانه به خودش بگیره، مناسک دینی رو اجرا کنه و حتی بین مردم به عنوان یک دیندار واقعی شناخته بشه، ولی از این راه‌ها درون انسان به فضیلت‌های دینی آراسته نمیشه. این نکته خیلی مهمه دوستان. در زمینه روابط عاشقانه و عاطفی هم همینطوره. ممکنه کسی با مکر و حیله خودش رو وارد زندگی کسی کنه و او رو به دست بیاره، ولی با مکر و حیله مطلقاً نمیتونه عشق و احترام و امنیت به دست بیاره. در زمینه مسائل روانی هم همینطوره. مطلوب‌های روانی مثل رضایت و آرامش و شادی و امید به هیچ وجه با حیله‌گری به دست نمیان. در زمینه مسائل سیاسی هم باور من اینه که با حیله‌گری میشه به قدرت رسید، ولی از راه حیله‌گری نمیشه رشد و پیشرفت پایدار ایجاد کرد و روابط نیکویی با شهروندان و زیردستان پدید آورد. دوام حکومت به عدالت و شفقت و دانایی و مسئولیت پذیری و نقد پذیری و امثال اینها بستگی داره. حکومتی که بدون این فضیلت ها میخواد قدرت رو در اختیار بگیره قطعا خطا میکنه. تاریخ نشون داده که هیچ حکومتی با تزویر و فریب نتونسته ادامه پیدا بکنه. حیله و تزویر و تقلب هر حکومت نیرومندی رو از درون متلاشی میکنه. اینی که از درس‌های مهمی است که از مطالعه تاریخ میشه به دست آورد. مولانا میگه با مطالعه تاریخ میتونیم بفهمیم که هیچ کسی نتونسته با حیله‌گری‌های ناپسند به سود راستین دست پیدا کنه و منافع خودش رو تأمین بکنه. قصه اصحاب زروان خوانده ای، پس چرا در حیله‌جویی مانده ای؟ حیله میکردند کژدم نیش چند، که برند از روزی درویش چند. شب همه شب می سگالیدند مکر، روی در رو کرده چندین امر و بکر. خفیه می گفتند سرها آن بدان، تا نباید که خدا در یابدان. با گلنداینده اسکالید گل، دستکاری می کند پنهان ز دل. یک دلیل بسیار مهم برای اینکه مولانا توصیه می کنه دست از حیله‌گری برداریم اینه که حیله با خدا در نمیگیره. دوستان، اینی که از پرتکرارترین جمله ها در منظومه فکری مولاناست. از طریق حیله نمیشه در خدا نفوذ کرد. حیله در خدا در نمیگیره. چرا؟ چون خدا حیله کار و حیله آفرینه و به هیچ وجه ما نمیتونیم او رو فریب بدیم. بنابراین بهتره که دست از فریب دادن برداریم و در نهایت سادگی و خلوص با او روبرو بشیم. حله تازن نبری که از کف من بگریزی، حیله کم کن نگذارم که به فن بگریزی. چون گرفتار منی حیله میندیشان به، که شوی مرده و در خلق حسن بگریزی. به جای حیله کردن برو دنبال اخلاق نیکو. از طریق اخلاق نیکو میتونیم وارد حریم الهی بشیم. از نظر مولانا خداوند خالق تزویره، از همه تزویرهای ما خبر داره، بنابراین بهتره که دست از تزویر برداریم. خالق تزویر، تزویر تو را کی خرد ای مفتری مفترا؟ آل موسی شو که حیلت سود نیست، حیلت باد توهی پیمودنیست. حتی اگر کسی خدا رو باور نداشته باشه، به نظر من سخن مولانا باز هم درسته. یعنی میتونیم یه قرائت سکولار هم از سخن مولانا داشته باشیم، هرچند او کاملا توحیدی مطلب رو مطرح میکنه. از نظر من مسئله اینه، دوستان خواهش میکنم دقت کنید، به خدا اگر این نکته رو کسی دریابه من فکر میکنم همه زندگی زیر و رو میشه. مسئله اینه که دوستان نمیشه به هیچ وجه قانونهای هستی رو دور زد. هستی هوشمنده و قانونهای خاصی داره و به هیچ وجه ما نمیتونیم قانونهای جهان رو نادیده بگیریم و خلاف اونها رفتار کنیم. فرض کنید کسی دیابت داره. اگر دیابت خودش رو نادیده بگیره، در شب تاریک دور از همه خانواده و دوستانش، بدون اینکه کسی او رو ببینه، بشینه بیشتر از حد لازم قند و شیرینی بخوره، هیچ کسی نمیفهمه و او همه رو فریب داده و این کار کرده، حتی با توجیهات زیادی خودش رو هم فریب داده. اما آیا میتونه ارگانیسم بدن خودش رو فریب بده؟ امکان نداره. بدن انسان هوشمنده و حتما واکنش نشون میده. فریب دادن بدن غیر ممکنه. به همین منوال هستی رو ما نمیتونیم دور بزنیم و فریب بدیم. ساده ترین تعریف حیله‌گری ناپسند دور زدن قوانین هستیه. انسان حیله‌گر نمیخواد به قوانین هستی تن بده و با این قوانین زندگی کنه، مثل قانون تدریج، مثل قانون عمل و عکس العمل و قانونهایی که در این در جهان وجود داره. و چون نمیشه قانونهای هستی رو دور زد، چاره ای جز دست برداشتن از فریبکاری و حیله‌گری وجود نداره. یکی از موضوعات پربسامد مثنوی و دیوان شمس که من نخواستم ازش نمونه براتون بیارم چون خیلی پرتکراره، مسئله حیله و قضاست. قضا یعنی اراده الهی، نه تقدیر ازلی. مولانا بارها با تأکید فراوان درباره این موضوع صحبت کرده که حیله های انسان در برابر قضای الهی هیچ فایده ای ندارن. بنابراین بهتره که ما در برابر او دست از حیله‌گری برداریم و سر تا پا تسلیم و اخلاص باشیم. از طرف دیگه انسان حیله‌گر با همه هوشمندی و توانایی عقلیش قدرت دیدن همه جوانب مسئله رو نداره. به همین خاطره که به احتمال زیاد و بلکه میتونم بگم 100% به خودش آسیب میزنه. دوستان دقت کردید به مطلبی که عرض کردم؟ دوباره توضیح میدم. حیله‌گری در واقع به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌ها و کنار گذاشتن روال طبیعی پدیده هاست. این باعث میشه که شخص حیله‌گر به جای دنیای واقعی یه دنیای خیالی برای خودش بسازه و همه نقشه های خودش رو بر اساس اون دنیای خیالی پیش ببره. از اونجا که این دنیای خیالی پایی در عالم واقعیت نداره، شخص باید نیروی ذهنی و تخیل خودش رو به کار بگیره تا همه ابعاد و جوانب این دنیای خیالی رو بسنجه و اون رو طراحی بکنه. من باور دارم حتی نیرومندترین ذهن‌ها هم نمیتونه در طولانی مدت در چنین دنیایی که پایی در عالم واقعیت نداره زندگی بکنه. یک شخصی به من مراجعه کرد به مدت شاید 2 سال و هرچی حرف میزد من متوجه حرفای اون نمیشدم، با اینکه خیلی درست و دقیق و جالب صحبت میکرد. یه روز واقعا به ایشون گفتم آقا جون من حرفای شما رو نمیفهمم، گمان میکنم که دروغ میگید و چون دروغ میگید همه بخش‌ها رو نمیتونید در ذهن خودتون مرتب کنید، به همین خاطر حرفای شما گنگه و مبهمه، دیگران نمیتونن حرفای شما رو بفهمن. و بعد متوجه شدم که بله واقعا این کار کرده و خودش هم اعتراف کرد که همین کار میکرد. یعنی تو این 2 سال به جایی که واقعیت‌های زندگیشو به من بگه که من کمکش کنم، یک روایتی از واقعیت‌های زندگیش ساخته بود تو ذهنش و اون روایت رو برای من مطرح میکرد. بنابراین منم هیچ کمکی به اون نمیتونستم بکنم. ببینید دوستان، شخص دروغگو نمیخواد اتفاقات واقعی رو بگه، او ناگزیر در ذهن خودش یک نقشه دقیق طراحی بکنه. اگر دقت کرده باشید حتی دقیق ترین دروغ ها هم دارای نقطه ابهامن و نمیشه سخنان یک دروغگو رو در طولانی مدت پذیرفت. بین بخش های مختلف روایتی که شخص دروغگو بر می سازه همیشه شکاف ها و فاصله هایی وجود داره و این باعث میشه که روایت او مبهم و غیر قابل فهم باقی بمونه، در حالی که بیان کردن واقعیت ها معمولا با سرعت با پذیرش روبرو میشه و مخاطب رو از ابهام خارج میکنه. به هر حال از اونجایی که شخص حیله‌گر در جهان واقعی زندگی نمی‌کنه و می‌خواد از راه‌های نادرست و غیر طبیعی و نامتعارف به نتیجه برسه، هر قدر که باهوش و زیرک باشه بخش‌هایی از واقعیت رو نادیده می‌گیره و در دراز مدت به خودش آسیب می‌رسونه. به همین خاطره که مولانا میگه افراد حیله‌گر از بلایی به بلای دیگر می‌گریزن، یعنی برای نجات دادن خودشون از مشکلی خودشون رو در دامن مشکل دیگه میندازن. حیله اونها که راه حلشونه، خود اون حیله میشه منشأ درد و رنج بعدی اونها. یعنی از طریق حیله موقتا مشکل رو حل میکنن، ولی خود اون حیله و خود اون راهکار میشه منشأ درد و رنج اونها. فرعون نمونه خوبی برای این ماجرا هست. او میتونست با عدالت و مسئولیت پذیری و شفقت حکومت خوبی درست بکنه، ولی این کارو نکرد. او ظالمانه سعی کرد همه پسران سرزمینش رو بکشه تا جلو تولد دشمنش رو بگیره، ولی دشمن او در خانه او و در برابر چشمان او بالید و او رو نابود کرد. انسان حیله‌گر هم از طریق حیله‌ای که درست میکنه خودش زمینه رو برای نابودی خودش فراهم میکنه. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آن که جان پنداشت خوناشام بود. در ببست و دشمن اندر خانه بود، حیله فرعون زین افسانه بود. 100,000 طفل کشت آن کینه کش، وان که او می جست اندر خانهش. تجربیات تاریخی و تجربیات روزمره نشون میده که در بسیاری از مواقع افراد باهوش در دام فریبی که با 1,000 زحمت طراحی کردن خودشون میفتن و از بین میرن. عیارها که در حیله‌گری اعجاز میکردن غالبا در دامی که درست کرده بودن میافتادن و زندگیشون تباه میشد. رستی ز عالم اما از خیشتن نرستی، آر است هستی تو وین آر تا بگردن، ایاروار کم نه تو دام و حیله کم کن، در دام خیش ماند ایار تا بگردن. بنابراین دانشی که دستمایه حیلگری ناپسند میشه دانش شومیه و باید اون رو از لوح ضمیر خودمون پاک بکنیم. چون نکردی هیچ سودی زین حیل، ترک حیلت کن که پیش آید دول. دول جمع دولته. حیلگری رو ترک کن، بخت و اقبال به سرعت به طرف تو میاد. چون که یک لحظه نخوردی بر زفن، فن یعنی حیله و فریب، ترک فنگو می طلب رب المنن. چون مبارک نیست بر تو این علوم، خیشتن گولی کن و بگذر ز شوم. چون ملایک گو که لا علم لنا یا الهی غیر ما علمتنا. دوستان دقت کنید، خواهش میکنم. از طرف دیگه فریبکاری بزرگترین فریبیه که دامنگیر افراد فریبکار میشه. اگر کسی از زیانها و خطرات اخلاقی و شخصیتی حیله‌گری آگاه باشه، به خوبی میدونه که هیچ مجازاتی برای شخص حیله‌گر بالاتر از حیله‌گر بودن نیست. از اونجا که شخص حیله‌گر از حیث شخصیتی منحط میشه، از جهت اخلاقی سقوط میکنه و اعتماد و عشق رو در روابط خودش از دست میده، بزرگترین آسیب‌ها رو به خودش وارد میکنه. به همین خاطره که مولانا میگه خدا فرعون رو از طریق حیله‌های خود او فریب داد. یعنی اون چیزی که باعث فریفته شدن فرعون شد فریب‌های خودش بود. خیلی جمله عجیبی ها، خدا از طریق حیله‌های فرعون او رو فریب داد. اگر جنبه عرفانی این سخن رو نادیده بگیریم، معناش اینه که فرعون فریب حیله‌های خودش رو می‌خورد و به دست خودش رو تباه می‌کرد. معنای این سخن اینه که هر گونه دیگر فریبی در واقع به معنای دقیق کلمه خودفریبیه. شخص مادام که خودش رو فریب نده نمیتونه به فریب دادن دیگران رو بیاره و کسی که خودش رو فریب میخوره محاله و محاله و محاله که حالش خوب باشه و زندگی سالمی داشته باشه. فرعون عالمی را بفریبد و نداند، کان خائن دغا را هم در دغا فریبی. فاعل جمله خداست. خدایا تو فرعون رو از طریق فریبهاش میفریبی. به همین خاطره که به نظر مولانا شخص فریبکار از طریق فریبهای خودش نابود میشه. شخص فریبکار مثل انسان ناتوان و ترسویه که سلاح عالی داشته باشه. او اگر با دشمن مواجهه بشه سلاح‌های عالی او به دست دشمن میفته و به وسیله همون سلاح‌ها خودش رو نابود میکنه. حیله‌گری هم سرانجام خوشی پیدا نمی‌کنه و موجبات نابودی شخص رو فراهم میاره. به نظر مولانا محال ما در مصاف خدا بتونیم از حیله استفاده کنیم. آن سلاحت حیله و مکر تو است، هم ز تو زائید و هم جان تو خست. چون نکردی هیچ سودی زین حیل، ترک حیلت کن که پیش آید دول. چون که یک لحظه نخوردی بر زفن، ترک فنگو می طلب رب المنن. گذشته از اینا، تمام حیله ها و نیرنگ های انسان تا زمان مرگ اعتبار دارن و کار انسان رو پیش میبرن. اما هیچ کسی نمیتونه با حیله‌گری خودش رو از دام مرگ نجات بده و زندگی بعد از مرگ خوبی رو برای خودش رقم بزنه. ممکنه کسی انقدر باهوش باشه و همه چیز رو با دقت طراحی کنه که تا پایان عمرش کسی به حیله های او پی نبره، ولی مرگ همه حیله های او رو در هم میکوبه و او رو به نهایت بیچارگی میکشونه. تو دوش رهیدی و شب دوش رهیدی، امروز مکن حیله که آن رفت که دیدی. ما را به حکایت به در خانه ببردی، بر در بنشاندی و تو بر بام دویدی. صد کاسه همسایه مظلوم شکستی، صد کیسه در این راه به حیلت ببریدی. آن کیست که او را به دغل خفته نکردی و زیر سر خفته گلیمی نکشیدی؟ گفتی که از آن عالم کس باز نیامد، امروز ببینی چو بدین حال رسیدی. امروز ببینی که چه مرغی و چه رنگی، که از زخم اجل بند قفس را بدریدی. امروز ببینی که کیان را یله کردی، امروز ببینی که کیان را بگزیدی. بر تو زندان گل که به گلزار بکشتی، در تو خلدان خار که در یار خلیدی. تلخی دهد امروز تو را در دل و در کام آن زهرگیایی که در این دشت چریدی. با توجه به این مسائل، نظر قطعی و نهایی مولانا اینه که هر کسی که خواهان سعادت خودش و خویشاوندانشه باید مطلقاً حیله‌گری و نیرنگ بازی رو از زندگی خودش حذف کنه و در نهایت صداقت و راستی امور زندگیشو پیش ببره. لب ببند از دغل و از حیلت، جان بی حیلت و فرهنگ بیار. به نظر مولانا زرنگ واقعی کسیه که دست از زرنگی برداره و سادگی پیشه کنه. هر کس که زعیاری و حیله ببرید، والله که چو او زیرک و عیاری نیست. درسته که حیله‌گری مختصر ذوق و لذتی برای انسان داره و انسان رو از راه‌های سریع و زود بازده به مقصد میرسونه، ولی اگر دقیق نگاه کنیم و عمیق ببینیم، اون لذات به زیانها و خطراتش نمیارزه و به هر حال راستی بهتر از فریبکاریه. در دروغ و مکر ذوقی هست، لیک آن نمیارزد همان به راستک. آخرین مطلبی که بگم و دیگه بحث رو تموم کنیم، مسئله مرگ پیش از مرگ و ترک حیله است. دوستان خیلی لطفاً دقت کنید. هر عارفی یک اصل معنوی برای سلوک داره که مهمترین رکن سلوک عرفانی اوست. به نظر میرسه که مهمترین رکن عرفانی مولانا مسئله مرگ پیش از مرگه. در مناقب العارفین اینجوری میخونیم که روزی مولانا قطب الدین شیرازی به زیارت مولانا آمد و از او سوال کرد راه شما چیست؟ فرمود راه ما مردن است و نقد خود را به آسمان بردن، تا نمیری نرسی، چنان که صدر جهان گفت تا نمردی نبردی. قطب الدین گفت آه دریغا چه کنم؟ مولانا فرمود همین که چه کنم. منظور مولانا از صدر جهان، صدر جهان بخاراست که داستانش در دفتر ششم اومده، که یک مردی با یک نقشه خیلی ماهرانه خودشو به مردن میزنه و از صدر جهان پول میگیره و بعد به صدر جهان میگه دیدی از تو پول گرفتم؟ و صدر جهان میگه بله، ولی تا نمردی از من پول نگرفتی. نظر مولانا اینه که تمام رشدها و پیشرفتها در گرو مردنه. بدون مرگ پیش از مرگ هیچ اتفاقی در زندگی عرفانی نمیفته. سر موتو قبل موتن این بود، که از پس مردن غنیمتها رسد. غیر مردن هیچ فرهنگی دگر، در نگیرد با خدا ای حیله‌گر. یک عنایت به ز صد گون اجتهاد، جهد را خوف است از صد گون فساد. وان عنایت هست موقوف مماد، تجربه کردن این ره را ثقات. پس تا اینجا به این نکته اشاره کردم که مرگ پیش از مرگ در واقع مهمترین رکن سلوک عرفانی مولاناست. اما ببینیم مرگ پیش از مرگ یعنی چی؟ از بررسی مجموعه سخنان مولانا میشه چند تا معنا برای این مسئله پیدا کرد. مثلا در داستان طوطی و بازرگان میگه معنی مردن ز طوطی بود نیاز. میفهمیم که منظورش از مرگ پیش از مرگ فقر و نیازه. در جای دیگه راجع به فنای صفاتی صحبت میکنه و میفهمیم که مرگ پیش از مرگ رو به معنای فنای صفات خود در صفات خدا به کار میبره. در جای دیگه از مثنوی مولانا میگه که نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. منظور از مرگ پیش از مرگ، مرگ تبدیلیه، یعنی فتامه، یعنی بریدن از عادتها و آرام آرام یک وجود پاک برای خود ساختنه. یکی دیگه از معانی بسیار مهم مرگ پیش از مرگ عبارت است از مردن از حیله. دوستان مردن از چیزی یعنی اون رو ترک کردن، یه تعبیر قدیمیه که امروز از بین رفته. وقتی مولانا میگه که عرفان یعنی مرگ پیش از مرگ، یکی از منظورهای او از مرگ پیش از مرگ اینه که مطلقاً دست از حیله‌گری برداریم. یعنی اگر انسان بتونه حیله‌گری رو در زندگی خودش به صفر برسونه و هیچ وقت کلا سر هیچ کس نذاره و سر خودش هم کلا نذاره و با حیله به سراغ خداوند نره، این شخص به مقام مرگ پیش از مرگ رسیده. دوستان خیلی مطلب عمیق و مهمه، خواهش می‌کنم بهش توجه کنید. نیم ذره زان عنایت به بود، که ز تدبیر خرد 300 رسد. ترک مکر خیشتن گیره ای امیر، پا بکش پیش عنایت خوش بمیر. این به قدر حیله معدود نیست، زین حیل تا تو نمیری سود نیست. تا از حیله ها نمیری فایده نداره. در اینجایی که مولانا راجع به مرگ پیش از مرگ و حیله صحبت میکنه، قطعا منظورش حیلگری های منفی هست، اونا رو مطلقا باید بذاریم کنار. اما در مواجهه با خدا حیله های مثبت رو هم باید بذاریم کنار. کودکان مطلقا اهل حیلگری نیستند، به خاطر همینه که اطرافیان مدام از بچه ها حمایت میکنند. حیلگری، حتی حیلگری درست در یک بافت عرفانی، به معنای برافراشتن علم استقلاله. دوستان این حرفا عرفانی هست، میتونید کاملا نادیده بگیرید اینا رو. امیدوارم بحث قبلی رو آشفته نکنه در ذهنتون. من ایدئالم اینه که بحث حیلگری رو در سطح اخلاق توضیح بدم، اما اگر این مطلب رو نگم حرف مولانا تموم نمیشه، بنابراین ناگزیرم اینو توضیح بدم. حیلگری، حتی حیلگری درست، یعنی پیدا کردن راهکار و چاره اندیشی های خوب، به معنای برافراشتن علم استقلاله. کسی که به چاره اندیشی های خودش اعتماد میکنه، گویا به زبان حال این پیام رو داره برای خدا میفرسته که من به تو نیازی ندارم، من میتونم به تنهایی از پس مسائل زندگی خودم برام. از نظر عارفی مثل مولانا، استقلال در برابر خدا مطلقاً کفره و باید به هر قیمت ممکن آدم خودش رو از شر این استقلال نجات بده. بنابراین در مواجهه با خدا نه تنها از حیلگری های ناپسند باید بگذریم، بلکه حیلگری های درست رو هم باید کنار بذاریم و کاملا ساده و نیازمندانه با خدا مواجه بشیم. کاش کی او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. یا به علم نقل کم بودی ملی، علم وحی دل رو بودی از ولی. به نظر مولانا بهترین چاره برای رشد معنوی ترک چاره است و بیچاره شدن. چاره ای نبود جز از بیچارگی، گرچه حیله می کنیم و چاره ها. امیدوارم که این بحث رو دوستان عزیزم دوست داشته باشن و براشون آموزنده بوده باشه. بحث رو به پایان می رسونم. اگر مطلبی و نقطه نظری هست بفرمایید که استفاده کنیم.